تو چشمت آیت شنو ترانه نگاهت واژه های شاعرانه ز چشمان تو میخواهم همیشه غزلهای شیرین عاشقانه چی خوبی چی خوبی
هر جا هستید سعادتمند باشید. برنامه شما و رادیو تقدیمتان میشه از رادیو دری در این صبح روز جمعه و حالا نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری. شما دوستان عزیز از طرف بعد از ظهر از پخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 2:10 به وقت افغانستان شنونده برنامه راه روشن هستید. این برنامه از روز شنبه تا پنج شنبه تقدیمتان میشه و مدت زمانش هم 15 دقیقه است. امروز میخواییم این برنامه را خدمتان معرفی کنیم. در ابتدا آرم این برنامه را با هم مشنویم.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
دوستان عزیز، آرم هر برنامه با عنوان معرفی این برنامه است و نشان میده که شما در این برنامه چه چیزهایی را خواهید شنید و درباره چه موضوعاتی بحث خواهد شد. در ادامه همراه میشیم با خانم ارغوان حیدری، تهیه کننده برنامه راه روشن. از زبان ایشان میشنویم که عوامل این برنامه چه کسانی هستند و این برنامه با چه موضوعاتی میپردازد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و رادیو. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. من ارغوان حیدری هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه راه روشن. تا به حال حدود 290 قسمت از این برنامه روی آنتن رفته و پخش شده. برنامه راه روشن یک برنامه معارفی است و به جنبه‌های مختلف مسائل دینی و اعتقادی ما می‌پردازه که از زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام شروع شد و بعد از او ما در مورد اعجاز قرآن کریم صحبت کردیم. در حال حاضر برنامه در مورد امامت و ولایت هست و در مورد جنبه‌های مختلف امامت امام علی علیه السلام، خلافت ایشان و حکومت ایشان و سیره حکومتی آن حضرت در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره می‌پردازیم.
نکته دیگران که شرط لازم برای سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به خدا بود و همین دلیل نوح از فرزندش خواست از صف کافران جدا شده ایمان بیاره و همراه او و یارانش. به شرق و غرب بروید هیچ دانش صحیحی نخواهید یافت مگر آنکه از نزد ما اهل بیت بیرون آمده باشد. عزیزان، اهل بیت ستون استوار حق و شاخص راستین هدایت هستند. علی علیه السلام در سخنی اهل بیت را معیار راه حق معرفی کرد. دوستان، با تأمل در محتوای حدیث سفینه در میابیم که این حدیث به عصمت و پاکی اهل بیت از گناهان و لغزش ها نیز دلالت می کند. دانشمندان اسلامی اعم از اهل سنت یا شیعه با تعبیرات گوناگون به این موضوع اشاره کردند. دکتر محمد علی انصاری استاد دانشگاه و کارشناس امور دینی.
شق و امواج الفتن، شق کنید امواج فتنه ها را به سفن نجات به سبب سفینه و کشتی ها
که بر کشتی سوار شوند. آب همه جا را فرا گرفت و زمین به صورت اقیانوسی بی انتها در آمد. کشتی نو با سرنشینانش سینه امواج کوه مانند را می شکافت. در این طوفان و سیلاب عظیم تنها یک نقطه امید وجود داشت.
امیدوار هستم شما شنوندگان عزیز این برنامه را بشنوین و اگر نظری پیشنهاد انتقاد دارین حتما با ما در میان بگذارین. خدایا رو نگه دارتن.
تشکر میکنیم از خانم ارغوان حیدری، برای ایشان آرزوی موفقیت و صحتمندی داریم و همچنین از شما دوستان عزیز هم تشکری میکنیم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید و صحتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوتتون میکنیم که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثیست که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. میدانید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. از هفته گذشته معرفی شهید غلام حسین دادی را آغاز کردیم و بخشای از زندگی این شهید بزرگوار را به صورت خیلی خلاصه خدمت شما دوستان عرض کردیم. اینکه در روستای شاهرخت متولد میشه از زیرکوه قائنات که در او زمان البته زیر مجموعه قائنات بوده و کودکیش را در همونجا میگذرانه، برای دوران تحصیل در مقطع دبیرستان و بیرجند میایه، البته یک سال هم در مشهد میگذرانه و بعد هم حضور پیدا میکنه در بیرجند، دیپلم خودش را از شهر بیرجند میگیره، سربازی میره. در دوران سربازی خودش جزء انقلابیونی بوده که در او سالها در سالهای 56-57 مبارزه میکردن بر علیه رژیم ستمشاهی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سربازیش هم که تمام میشه به سپاه میپیونده، فعالیت های مختلفی را خب در سپاه داشته، از کارهایی که در درون شهر انجام می شده مثل مبارزه با منافقین، کارهای پرسنلی که انجام می داده، کارهای آموزشی که در سپاه بیرجند انجام می داده، البته حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را هم داره و بعد هم منتقل می شه به قرارگاه قدس و تا آخر زندگی دنیای خودش تا زمان شهادت خودش در قرارگاه قدس هست و در حوزه افغانستان فعالیت میکنه و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش قرار میگیره. در برنامه این هفته سفیران روح الله یک مقداری میخوایم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. در هفته گذشته عرض شد خدمت شما عزیزان شنونده که جناب آقای علی محمدی نویسنده کتاب هست و کتابی رو نوشته در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. خب طبیعی بود که آقای محمدی با توجه به اینکه تحقیق کرده بود و مطالعه کرده بود اطلاعات جامعی را در ارتباط با این شهید بزرگوار داشت. ما صحبت مفصلی با جناب آقای محمدی داشتیم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی که بخشایش را در هفته گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بخشایش را میخواییم که در این هفته تقدیمتان بکنیم، عمدتا در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی. یکی از ویژگی های خیلی بارز در ارتباط با این شهید بزرگوار شجاعت این شهید بوده. البته در ارتباط با همه شهدا این را داریم، در ارتباط با شهید دادی هم هست. خاطره ای را بشنوید از زبان جناب آقای علی محمدی که البته آقای محمدی هم از زبان یکی از دوستان این شهید نقل میکنه در ارتباط با شجاعت شهید غلام حسین دادی در جبهه های جنگ تحمیلی.
من فقط یک نمونه رو عرض کنم که یکی از همرزماشون بیان میکنه. میخوام بگم این بحث اون شجاعت و جسور بودنش رو میخوام عرض کنم. یکی همرزماشون نقل میکنه که ما شنیدیم که گردانی که شهید دادی در اون گردان حضور دارند آمدن در مجاورت یگان ما قرار گرفتن. میگه ما به اتفاقی که دو نفر دیگر دوستان رفتیم به دیدار شهید دادی. اون جایشو میگه نمیدونه فرمانده گرهان بود یا معاون گرهان، دقیق نمیدونه. بعد میگه همزمان که ما تو اون سنگری که رفته بودیم به دیدار شهید دادی حضور داشتیم، رژیم بعث عراق یک عملیات انجام داد، حالا به قول رزمنده ها پاتک زد بر علیه رزمنده های ایران. تانک های دشمن به سمت جبهه ایران داشتن میامدن. دیگه ما اونجا دیدیم که شهید دادی از سنگر پرید بیرون و آرپجی رو برداشت و رفت تو میدان دشمن و تانک های دشمن رو به اصطلاح هدف قرار میداد و میزد و بقیه نیروها را هم به قولی فرماندهی میکرد. بعد که خب تقریبا دشمن شکست خورد، خیلی از تانک های دشمن به آتش کشیده شد، برکی گشت، دیدیم پابرهنه است، کفش پاش نیست. بهش گفتیم که خب آقای دادی کفشات کجاست، چرا پابرهنه؟ بعد ایشون گفت به جهتی که من بتونم سریع بدوم و به دل دشمن بزنم پوتینامو در آوردم انداختم کناری و پابرهنه به دنبال تانکای عراقی و عراقی‌ها بودم.
خب این یک ویژگی که خدمت شما عرض کردیم، شجاعت، ویژگی بارز در شهید غلام حسین دادی است. یک ویژگی دیگه که خیلی مهم هست و شهدا هم همهشان این ویژگی را در خودشان دارن و همین ها هست که اینا را آماده میکنه برای شهادت و باعث میشه که اینا شهید زندگی بکنن تا شهید شوند، بحث تکلیف گرایی هست. اینها معمولا تکلیف خودشان را خوب تشخیص میدن و خوب هم به تکلیف خودشان عمل میکنند. باز هم خاطره ای را بشنوید به عنوان مش نمونه خروار در واقع در ارتباط با بحث تکلیف گرایی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که خب باز تو زندگی دوران دفاع مقدس ایشون هست، ایشون خودش در یک دست نوشته بیان میکنه، میگه من تقریبا برای یه مدتی حالا 5-6 ماه به جبهه اعزام شدم با جمعی دوستان. یه مدت ماموریتمون که تمام شد بنا بود که از جبهه برگردیم بیایم به پشت جبهه. فرمانده گردان ما به من پیشنهاد کرد خب شما تجربه خوبی به دست آوردید، بمونید اینجا. بعدشون میگه خب من گفتم اگر موافقت کنید که خانواده رو بیارم میمونم اینجا. موافقت کردن، ایشون رفت حالا فرمانده گردان با فرمانده تیپ که خب اونجا میفهمن که آقای قالیبا فرمانده تیپ بوده صحبت میکنند و موافقت میکنند که آقای دادی خانوادهش رو به ایلام ببرن. بعد ایشون در اون دستنوشتش داره که خب من خانواده رو آوردم ایلام و بچه های سپاه منزلی رو که هر کدوم یه اتاق داشتن اجاره کرده بودن یه اتاق من گرفتم و دو تا بچه و همسرم و حالا وسایلم هیچی نبرده بودیم. ایشون بیان میکنه من به خانم گفتم تو مسیری که میرفتیم بهش گفتم انشالله ایلام برسیم همه وسایل رو براتون روز اول میخرم، اون حداقلی که نیاز هست رو آماده میکنم. بعد ایشون میگه که خب وقتی که رسیدیم ایلام بعد از ظهر من از خونه آمدم بیرون که برم دنبال وسایل، به من اعلام کردن که بعد شما خودتون رو برسونید به اهواز. بعد میگه من موندم، تازه بچه‌ها رو آوردم اینجا، هیچ امکاناتی هم ندارن و حالا من چطور این رو برم به همسرم بگم که من میخوام برم اهواز. دیگه میگه روم نشد که برم خونه، به یکی از دوستان سفارش کردم که فلانی شما برید خونه به همسرم بگید که برای فلانی یه مأموریت فوری پیش آمد و رفت اهواز. بعد سفارش میکنه که شما لطف کنید برید این حداقل ها رو هم براشون تهیه کنید. این نکته که خب بچه‌هایی که توی جبهه بودن واقعا یعنی از همه چیزشون گذشته بودن، یعنی تو اون شرایط.
بدون بصیرت نمیشه قدم در راهی گذاشت و در او راه ثابت قدم باقی ماند تا انتها و تا آخر. بدون بصیرت نمیشه که تکلیف را تشخیص داد و به تکلیف عمل کرد. بدون بصیرت آدم ها گم میشند. یکی از ویژگی های شهید غلام حسین دادی بصیرت این شهید بزرگوار است.
بصیرتی که در وجود این عزیزان شکل گرفته و این بصیرت هم ناشی از عمق شناختشون و عمق ایمانشون نسبت به اسلام و نسبت به انقلاب اسلامی که در ایران شکل گرفته. لذا این بصیرت منجر به این شده که دلسوز باشند و این دلسوزی منجر به این شده که تلاش بکنند و این تلاش هم منجر به این شده که گامهای مؤثری در مبارزه با دشمن و در جهت تعالی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.
در مورد بسیاری از شهدای مسئله را داریم که بسیار مقید به شریعت بودن و اعمال عبادی خودشان را بسیار بسیار مراقبت می‌کردند که درست و به موقع انجام بدن. در دیدگاه این شهیدان بزرگوار دین بدون شریعت عملا معنی نداشته و همین باعث می شده که بسیار مقید باشن، خصوصا بحث نماز اول وقت و خصوصا بحث نماز جماعت در سیره عملی شهدا بسیار بسیار بارز هست و خیلی اهمیت می دادن به این مسئله. همین موضوع در ارتباط با شهید غلام حسین دادی هم صدق می کنم.
یه نکته این که ایشون مقید به انجام عبادات بوده، حتی تلاش داشته که عباداتی که به صورت جمعی هست رو مثل نماز رو به جماعت بخونه، نماز رو اول وقت و به جماعت. یکی از همدبیرستانیاش بیان میکنه، میگه ما در بیرجند خانه اجاره داشتیم، شهید دادی سحرهای فصل زمستان که برف میامد و باران و سوز سرما زیاد بود از خواب بلند میشد و ما رو می برد که در نماز جماعت مسجد بازار شهر بیرجند که امام جماعت شهید حجت الاسلام فاضل بود شرکت کنیم. این مسیرها تقریباً یه مقدار راه بوده، یعنی اینطور نبود که کنار خونهشون مسجد باشه، یه مقدار فاصله است. این یه نکته که مقید به انجام عبادات و اونم نماز، نماز اول وقت و به جماعت. یکی از همرزماش میگه ما تو مرز افغانستان داشتیم حرکت میکردیم که خب نه اونجا آبادی بود و نمیدونم نه جای مناسبی، از آن که میشد موقع نماز که میشد ایشون میگفت که خب واسیم همینجا نماز بخونیم. ما هم گفتیم آقای روستا مثلا 500 متر دیگه 1 کیلومتر دیگه به روستا میرسیم، به آبادی میرسیم. گفت نه، نماز اول وقت، نماز رو اونجا حالا دو سه نفر سه چهار نفر که با هم بودن یک نفر جلو با میستاده و نماز رو به جماعت در اول وقت میخوندن تو اون صحرایی که هیچی نبود.
خب تا اینجای برنامه در ارتباط با شجاعت شهید دادی، در ارتباط با تکلیفگرایی شهید دادی، در ارتباط با بصیرت شهید دادی و در ارتباط با تقید و مسائل شرعی در شهید دادی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. بخش دیگه ای از صحبت‌های جناب آقای محمدی رو می‌خوایم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم در ارتباط با دیگر ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح است، همرزماش و دوستاش میفهمن که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا حیطه مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتها وسایلی که میخریدیم اگر بعضن مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیم شون اون وسیله رو بر میداشت میبرد به کسایی که نیاز داشتن میداد، یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادرشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و حق حق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگی ایشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود، یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده کمک به نیازمندان بوده، اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمونم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و همولایتی خودشون بوده که در شهر بیرجند تشکیل دادن که همولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
برنامه این هفته سفیران روح الله به پایان رسید، اما ما همچنان گفتنی های زیادی داریم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. هفته های آینده هم با ما همراه باشید، همچنان در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست، و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دعوت میکنیم که هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا، زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما، جان با آواز می دهد آواز، جان فدای وطنم خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفت در خون خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل را جا دیدی
دوستان عزیز، در روزهای با شما هم کلام و هم صحبت هستیم که ایران اسلامی با قدرت تمام در برابر تجاوزگر ایستاده است. شکوه همدلی مردم ایران عزیز این روزها تماشایی است و قابل افتخار. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران.
و من نصر الله عند الله العزیز الحکیم، رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایی تسلیم من بشید. تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
لا تهیدو و لا تحزن و انتوم الاعلامون این کنتون مؤمنین. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمونه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود بدون تردید.
کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، از نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستین و انشالله که از شنیدن برنامه ها تا این لحظه لذت برده باشین.
مجله ورزشی،
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتبال افغانستان با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی پاکستان گذشت. در مسابقه دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان، بازیکنان تیم ملی افغانستان توانستند گل اول را در دقیقه 20 توسط سنجر احمدی، گل دوم در دقیقه 52 توسط آرش لطیفی و گل سوم را در دقیقه 72 توسط معروف محمدی وارد دروازه پاکستان کنند. بازی دوستانه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در ورزشگاه فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان با حضور بیش از 5500 بیننده در شهر کابل برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان افتخار قهرمانی مسابقات 8 کشور جنوب آسیا را با خود به همراه دارد. در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، پاکستان جایگاه 177 و افغانستان جایگاه 141 را دارا می‌باشند. تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان برای اولین بار بعد از 34 سال به مساف یکدیگر رفتند. قابل یادآوری است که بازی برگشت این دو تیم در ماه مارچ به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی ملت‌های مرکز آسیا کافا با نتیجه 3-0 مقابل قرقیزستان شکست خورد. ملی پوشان زیر 20 سال افغانستان در اولین بازی خود در این رقابت‌ها نیز 2-0 از تیم میزبان تاجیکستان شکست خورده بودند. با این دو شکست پیاپی تیم افغانستان از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات باز ماند. افغانستان سال گذشته نیز در همین رقابت‌ها به جایگاه پنجم دست یافته بود. در 11 دیدار از لیگ برتر فوتسال افغانستان تیم صداقت اف سی با عملکردی تماشایی و تهاجمی موفق شد تیم ظاهر اسد اف سی را با نتیجه 10-2 شکست دهد. همچنین در دیگر دیدار تیم آریا فورج اف سی با نتیجه 4-2 تیم دیار سنایی را شکست داد. این پیروزی قاطع جایگاه صداقت اف سی را در جدول رده‌بندی ارتقا خواهد داد. لازم به ذکر است که تمامی بازی‌ها در جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شوند و با استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان روبرو شدند. مهران غلامی عضو تیم ملی فوتسال افغانستان به لیگ فوتسال اسپانیا پیوست. این بازیکن 20 ساله افغانستانی در پست مهاجم بازی خواهد کرد. او پیش از این در تیم ملی فوتسال افغانستان بازی می‌کرد و پیش از پیوستن به لالیگا عضو تیم منابع آبی عراق بود. غلامی یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام جهانی فوتسال در ازبکستان بود. در پایان رقابت‌های پهلوانی در هرات که با حضور 500 ورزشکار از 6 ولایت حوزه جنوب غرب برگزار شده بود، 28 تن از جوانان نیرومند افغانستان مقام نخست اوزان مختلف را از آن خود نمودند. رقابت‌های انتخابی پهلوانی حوزه جنوب غرب افغانستان با اشتراک 500 ورزشکار از ولایت‌های بادغیس، فرا، غور، نیمروز، هلمند و هرات در 7 کاتگوری وزنی برگزار شد و با معرفی 28 چهره برتر در ولایت هرات به پایان رسید. ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرد که رقابت‌های پهلوانی با حضور 300 ورزشکار از اوزان مختلف در ولایت‌های غور و بغلان برگزار گردید. رقابت‌های پهلوانی در ولایت غور از سوی نمایندگی فدراسیون این رشته و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت برای یک روز برگزار گردیده بود که در این رقابت‌ها 180 ورزشکار در اوزان مختلف و مسافه یکدیگر رفتند. در پایان این رقابت‌ها 22 ورزشکار با شکست پیاپی حریفان خود و کسب بیشترین امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی شدند. رقابت‌های پهلوانی کورش نیز با همکاری نمایندگی فدراسیون رشته و آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان با حضور 120 ورزشکار از ولایت‌های تخار، سمنگان و بغلان برگزار گردید. در این رقابت‌ها 8 جوره ورزشکار به نتیجه مساوی دست یافتند و 46 ورزشکار دیگر با غلبه بر رقبای خود به مقام قهرمانی دست یافتند. غزنی میزبان 12 دور رقابت‌های انتخابی تکواندو، 8 چهره برتر به تیم منتخب راه یافتند. با برگزاری 12 دور رقابت انتخابی تکواندوی ولایت غزنی، 8 ورزشکار نوجوان با کسب نتایج درخشان در برابر رقبای خود به تیم منتخب این ولایت پیوستند. 12 دور رقابت انتخابی تکواندوی ولایت غزنی با حضور 50 ورزشکار از کلب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت در فضای پرشور ورزشی برگزار گردید. این رقابت‌ها به گونه یک روزه از سوی نمایندگی فدراسیون ملی تکواندو و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی برگزار گردید. چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال در سال 2025 به پایان رسید و تیم‌های ملی پولند، ژاپن، برزیل و ایتالیا در جایگاه‌های اول تا چهارم لیگ ایستادند. تیم ملی والیبال ایران هم با یک پیروزی مقابل اوکراین در بازی چهارم بالاتر از کیوبا، ترکیه، هلند و صربستان در مکان چهاردهم جدول جای گرفت. اما امتیاز آورترین بازیکن یانت از کیوبا، بهترین مهاجم باز هم یانت از کیوبا، بهترین سرویس زن نیکولوف از کشور بلغارستان، بهترین پاسور فرناندو از برزیل، بهترین توپگیر مایک از کشور برزیل و بهترین دریافت کننده کوپز از کشور هلند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل ازبکستان 1 قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد. نخستین دوره جام ملت‌های والیبال زنان آسیا که از 17 جوزا و میزبانی ویتنام آغاز شده بود 24 جوزا با قهرمانی کشور ویتنام به پایان رسید. ویتنام به عنوان تیم میزبان موفق شد در فاینال این رقابت‌ها 3-0 فیلیپین را شکست دهد و قهرمان شود. در روز پایانی این مسابقات 5 دیدار برگزار شد و تیم ملی زنان ایران در دیدار رده‌های 5 و 6 مقابل اندونزیا مغلوب و به عنوان 6 رده‌بندی دست یافت. تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز سومین بازی فاینال NBA را از اوکلاهاما سیتی تاندر گرفت و حالا تنها 2 پیروزی تا اولین قهرمانی خود فاصله دارد. در سومین بازی فاینال NBA تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز موفق شد با نتیجه 116-107 اوکلاهاما سیتی تاندر را شکست دهد و با این پیروزی اکنون تنها 2 بار تا اولین قهرمانی تاریخیش فاصله دارد. استونومیا برکس ژاپن با شکست ریاضی لبنان قهرمان بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2025 شد. تیم بسکتبال استونومیا برکس ژاپن با پیروزی 94-93 مقابل ریاضی لبنان به عنوان نخست لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا 2025 دست یافت که این مسابقه در کشور امارات متحده عربی در شهر دبی برگزار شد. تیم ژاپنی موفق شد بر مدافع عنوان قهرمانی غلبه کند و با عنوان تیم برتر باشگاهی قاره کهن دست یابد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان جمهوری اسلامی ایران به مقام دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. در این بازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان جمهوری اسلامی ایران مقابل چین قرار گرفت و در جدال با تیم میزبان 3-0 شکست خورد. تیم والیبال نشسته بانوان ایران با صعود به فاینال این دور از رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2026 را کسب کرده بود. خبرهایی از جهان فوتبال. مسابقات قهرمانی زیر 20 سال کافا 2025 در تاجیکستان با قهرمانی تیم ایرانی سپاهان به پایان رسید. ایران که با محوریت باشگاه سپاهان در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است، در فاینال با نتیجه 2-0 قرقیزستان را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد. تیم فوتبال اینتر ایتالیا در اولین دیدار از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌های 2025 در آمریکا روبروی مونتری به میدان رفت و در نهایت با تساوی 1-1 برابر این تیم متوقف شد تا در اولین گام موفق به کسب پیروزی برابر حریف نچندان قدرتمندش نشده باشد. مونتری موفق شد به شکل غافلگیر کننده به تساوی مقابل اینتر به عنوان نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند. سرخیو رامس بود که در دقیقه 25 این بازی توانست یک گل کلاسیک به سبک همیشگیش برای تیم مونتری به ثمر برساند. او با یک ضربه سر قدرتمند دروازه حریف را گشود. این چهارمین گل سرخیو رامس در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها بود و 3 گل قبلی را در زمان حضورش در تیم رئال مادرید به ثمر رسانده است. باشگاه النصر عربستان در آستانه توافق با سرمربی تیم ملی فوتبال کامرون برای جایگزینی با استفانو پیولی ایتالیایی است. رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند که باشگاه فوتبال النصر عربستان با توافق نهایی با مارک برای سرمربی کنونی تیم ملی کامرون بسیار نزدیک شده است. مارک برایس یکی از گزینه‌های اصلی هدایت النصر ریاض در فصل جدید است و هم اکنون هدایت تیم ملی کامرون را بر عهده دارد. توتو اسپورت مدعی شده است که دو باشگاه میلان و یوونتوس در حال بررسی معامله معاوضه ولاهویچ و تئو هرناندس هستند که به یوونتوس که ولاهویچ را در ژانویه 2022 با مبلغ 70 میلیون یورو به اضافه پاداش‌ها به خدمت گرفت اجازه می‌دهد سرمایه گذاری خودش را جبران کند و به میلان این امکان را نیز می‌دهد که سود سرمایه قابل توجهی به دست بیاورد. مانع اصلی این معامله اختلاف در میزان دستمزد می‌باشد. هرناندس 4.5 میلیون یورو خالص به اضافه پاداش ها دریافت می کند در حالی که مهاجم یوونتوس 12 میلیون یورو با احتساب پاداش ها دریافت خواهد کرد. به عبارت دیگر این ستاره سربستانی باید دستمزدش را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. و ستاره لورکوزن در یک قدمی میلان. میلان در حال آماده شدن برای نهایی کردن قرارداد گرانیت جاکا ستاره بایر لورکوزن می باشد. گفته شده مدیر ورزشی میلان برای بستن این قرارداد مهم با گرانیت جاکا با آلمان سفر کرده است. جاکا بازیکن سابق آرسنال دو فصل گذشته با لورکوزن بازی کرده و نقش مهمی در دستیابی به اولین عنوان قهرمانی بوندسلیگا در تاریخ این باشگاه ایفا نموده است. همچنین گزارش شده است لوکا مودریچ به شدت مورد توجه میلان نیز قرار گرفته است و سران این تیم ایتالیایی و دنبال به خدمت گرفتن او برای فصل جدید می باشند. مودریچ سپتامبر پیش رو 40 ساله خواهد شد، اما هنوز نمی خواهد فوتبال را کنار بگذارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
انجام منظم ورزش‌های هوازی می‌تواند در حالت استراحت فشار خون سیستولیک را در افراد مبتلا و پرفشاری خون و میزان 5 تا 7 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. کم تحرکی حتی در کوتاه مدت و افزایش قابل توجه چربی شکم منجر می‌شود و خطر ابتلا و دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. و همین دلیل است که فعالیت بدنی منظم برای کاهش چربی‌های شکم و پیشگیری از بیماری‌های مزمن توصیه می‌شود.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
کاوش عنوان برنامه بعدی است که پیشکش حضور شما علاقمندان خواهد شد. با ما همراه باشید.
علم سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم مثل همیشه صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم و در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. پژوهش جدید میگوید ضرر نوشیدن نوشابه بیشتر از خوردن چاکلیت است. محققان دانشگاه بریگوم یانگ دریافتند نوشیدن یک بوتل نوشابه میتواند برای سلامتی شما مضرتر از خوردن یک بسته چاکلیت باشد. این پژوهش نشان میدهد که بدن انسان قند مایع را با شیوهی کاملا متفاوت از قند موجود در غذاهای جامد هضم و دریافت میکند. محققان میگویند دلیل تفاوت ضرر نوشابه با چاکلیت به نحوه متابولیسم قندهای جدا شده برمیگردد. این قندها که با وفور در نوشابه ها آب می میوه‌های صنعتی، نوشیدنی‌های ورزشی و انرژیزا یافت می‌شوند و سرعت جذب و باعث جهش ناگهانی قند خون می‌شوند. این فرایند کبد یا همان جگر را تحت فشار قرار می‌دهد و متابولیسم آن را مختل می‌کند که نتیجه آن افزایش چربی جگر و ایجاد مقاومت به انسولین است، وضعیتی که زمینه‌ساز اصلی بیماری شکر نوع 2 محسوب می‌شود. در مقابل قندهای طبیعی موجود در مواد غذایی کامل مانند میوه‌ها و غلات به دلیل همراهی با فیبر، پروتئین و سایر مواد مغذی به آرامی جذب می‌شوند و چنین فشار ناگهانی و مخربی را بر جگر وارد نمی‌کنند. در کل محققان می‌گویند نمی‌توان همه قندها را با یک چشم دید و باید توجه کنیم که قندهای مایع ضرر بیشتری دارند. محققان برای رسیدن به این یافته‌ها داده‌های بیش از 500,000 نفر را در چندین قاره تجزیه و تحلیل کردند. یافته‌های آماری آنها نشان داد هر وعده اضافی نوشابه یا نوشیدنی شیرین کننده در روز خطر ابتلا به بیماری شکر نوع 2 را 25% افزایش می‌دهد. این افزایش خطر از همان اولین وعده مصرفی آغاز می شود و هیچ آستانه ایمنی برای آن وجود ندارد. هر وعده اضافی آب میوه حدود 240 میلی لیتر در روز نیز این خطر را 5% بیشتر می کند. پژوهش جدید: ریسک ابتلا به زوال عقل در نسل‌های جدید کاهش یافته است. محققان دانشگاه کویزلند استرالیا میگویند برغم افزایش تعداد کل مبتلایان به زوال عقل در جهان به دلیل پیر شدن جمعیت، خطر فردی ابتلا به این بیماری برای نسل‌های جوان‌تر پیوسته کاهش می‌یابد. برای درک بهتر این موضوع، سابرینا لنزن، یکی از نویسندگان پژوهش حاضر، میگوید برای مثال در ایالات متحده در گروه سنی 81 تا 85 25.1% افرادی که بین سالهای 1890 تا 1913 متولد شده بودند با زوال عقل مبتلا شدند، در حالی که این رقم برای همسالان آنها که بین سالهای 1939 تا 1943 به دنیا آمدند فقط 15.5% بود. آمار کلی زوال عقل در سراسر جهان افزایش نگران کننده ای داشته است. سال 2021 57 میلیون نفر به این بیماری عصبی مبتلا بودند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2050 به 153 میلیون نفر برسد. البته پژوهش حاضر یافته های امیدوارکننده ای ارائه می دهد. پژوهشگران در این مطالعه داده‌های بیش از 62 هزار فرد 70 ساله و بالاتر را از 3 منطقه ایالات متحده، انگلیس و اروپا تجزیه و تحلیل کردند. آنها با استفاده از الگوریتم پیشرفته که معیارهایی مانند نتایج آزمون‌های شناختی و مشکلات در انجام فعالیت‌های روزمره را در نظر می‌گرفت، وضعیت زوال عقل شرکت کنندگان را تخمین زدند و دریافتند در سن مشخصی افرادی که در دهه‌های اخیر متولد شدند به طور قابل توجهی کمتر از متولدین دهه‌های قبل با زوال عقل مبتلا می‌شوند. محققان علت این روند کاهشی زوال عقل در نسل‌های جدیدتر را مستقیم بررسی نکردند، اما آنها چندین عامل احتمالی را مطرح می‌کنند. با وجود این خبرهای خوب، محققان هشدار می‌دهند نباید تصور کرد این روند کاهشی همیشه ادامه خواهد یافت. البته معتقدند با کنترل 14 عامل خطر کلیدی می‌توان از حدود نیمی از موارد زوال عقل پیشگیری کرد یا آن را به تأخیر انداخت. در نهایت دکتر لنزن تاکید می‌کند با وجود کاهش ریسک فردی، میزان کلی زوال عقل به دلیل پیری جمعیت‌ها همچنان رو به افزایش خواهد بود و نابرابری‌های قابل توجهی به ویژه بر اساس جنسیت، تحصیلات و جغرافیا باقی می‌ماند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز همچنان در کنار ما باشید.